سوالی هست؟ کتاب مکاسب بیع 3 جلد 3 مکاسب صفحه 64. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه تا اینجا فرمود که به نظر ما خروجی معاتات ملکیت است، ولی در مورد لزوم این ملکیت حاصل از معاتات گرچه طبق صناعت و ادله مربوط ما به این نتیجه رسیدیم که اصل در ملکیت همه انواع ملکیت، سواء کنه که این ملکیت با عقد حاصل شده باشه یا با غیر عقد، این است که ملکیت ملکیت لزومی است. ولی چه کنیم که ما ظن قوی داریم بر این که اتفاق نظر وجود داره بر این که خروجی معاتات ملکیت لزومیه نیست، و همین منشأ می شود که ما نتوانیم فتوای به لزوم بدهیم. بعد ایشون فرمود که یک روایتی فقط باقی میمانه و اون روایت روایتی است که اتفاقا در باب معاتات هم بهش تمسک شده و برای این بهش استدلال شده که برخی ها خواستن بگن که آقا ما از این روایت میفهمیم که معاتات افاده اباحه تصرفات نمی کند. بعضی هم خواستن ازش استفاده کنند بر این که معاتات ملکیت لزومیه را به بار نمی آورد. شیخ می فرماید که ما اول باید مفاد این روایت رو بررسی کنیم. ایشون اومد فرمود که ذیل روایت رو میایم اول با قطع نظر از صدر روایت بررسی میکنیم. 4 احتمال رو ایشون مطرح فرمود، بعد فرمود تعین اون احتمال 3 و 4 به نکته ارتباط با صد و نکات دیگری. ایشون این 2 احتمال اخیر رو ترجیح داد. بعدم فرمود چه احتمال 3 چه احتمال 4 هر کدام که باشه این روایت دیگه ربطی به مسئله اعتبار کلان که مقصود ما از ما مسئله تو مسئله معتاتم همین بحثه دیگه ربطی پیدا نمی کنه این روایت، این از محل بحث ما خارج است. چرا؟ چون ایشون فرمود معنای 3 که معنای 3 اینه که آقا شما این کلامی که دلالت دارد بر التزام به بیع، این اگر قبل از شراء این باشد محرم است، اگر نباشد محلل است. این ربطی به بحث ما نداره. فرض اینه که آقا ما یه کلامی داریم، حضرت میگه آقا این کلام رو درست به کار ببر، در جای درست خودش باید به کار ببری. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. معنای 4 این است که آقا مقابله و اون رضایتی که پیش از معامله اصلی صورت میگیرد با این مشتری ثانی، بین مشتری اول و مشتری ثانی یه مقابله صورت میگیره. خب این اگر باشد این محلل است، اما اگر ایجاب البیع باشد الزام باشد بگی آقا ما معامله رو بستیم، قرارداد رو منعقد کردیم، همین الان این محرمه. خب هیچ کدوم از اینا واضحه که ربطی به مسئله ما نداره. ما دنبال این هستیم که ثابت کنیم که آقا اگر شما انشاء کردی معامله را بدون این که منشأ شما از قبیل کلام باشد، چنین معامله‌ای اثر بخش هست یا اثر بخش نیست، بسته به این که چجور استدلال کنیم. ولی حالا چه اثر بخش بودن چه اثر بخش نبودن، هیچ کدوم رو ما از این دو احتمال معنایی نمیتونیم استفاده بکنیم. بعد یه استدراکی کرد ایشون، استدراکی که کرد ایشون اینه، فرمود با یمکن، ممکنه ما بگیم آقا میتونیم استظهار بکنیم این مطلب رو که کلام لفظ معتبر است در ایجاب بیع. چجوری؟ بگیم آقا ببین امام علیه السلام حصر کرد محلل و محرم را در کلام. خب حصر باید معنای حصر رو هم پس ما در نظر بگیریم تو معنای این روایت. نمیشه که ما روایت رو معنا کنیم ولی غافل بشیم از این انما. خب این حسره در چه صورتی محقق میشه و مصحح داره؟ موقعی که ما ایجاب بی را هم منحصر در کلام بدانیم. اگر قرار باشد که به غیر لفظ هم بی واقع بشود، خب این کلام حضرت غلط از کار در میاد، محلل و محرم دیگه منحصر در کلام نیست. بعد شیخ میگه مگر این که گفته شود که آقا این که حضرت منحصر کرده است در کلام، این حصر حقیقی نیست، این حصر اضافی است، چون اصلا فرض سؤال و فرض روایت جاییست که امکان معاتات وجود ندارد. و الا اگر امکان معاتات وجود داشته باشه معلوم نیست دیگه چنین حسی رو حضرت بفرمان، چون تو مورد سؤال امکان معاتات نبوده. خب امام علیه السلام مفروغنن گرفته که خب شما پس میخواید با کلام انشاء بکنید، تو فضایی که مفروغنن هست کلامی در کار است. حضرت فرموده که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. بعدم یه فتنمر زده که حالا بساش گذشت. و کیفکان، حالا شما بالاخره از این روایت بخوای استفاده کنی که بله این مربوط به مسئله ما هست یا نه، ما بالاخره میتونیم بگیم حداقل اشعار داره، بالاخره خالی از اشعار نیست. حتی ممکنه کسی بگه آقا خالی از ظهورن نیست، به نحو تردیدی ایشون گفته فلا تخلو الروایتو عن اشعار او ظهور کما یشعر بهی قوله علیه السلام فی روایت اخرى وارده فی هذا الحکم ایضا، کما این که یه روایت دیگه هم هست که اونم همین جوری اشعار داره. این تعبیری که شیخ تو همین صفحه 64 دو خط آخر میفرماید کما یشعر بهی، اینو داشته باشید زیرش رو خط بکشید. الان اینجا میگه یشعر بهی، جلوتر تعبیر ظاهر رو به کار میبره، گویا انگار خودش بازم مردده تو این روایت بعدی هم که حالا یا اشعار یا ظهوره. این روایت دوم، روایت یحیی بن الحجاج از امام صادق علیه السلام این است که ان رجل قال لی اشتره لی هاد الثوب او هاده الدابه و بعنیها اربح کفیها کذا و کذا قال لا بأس بذالک اشتریها ولا تواجبه البیع قبل ان تستوجبها او تشتریها.
میگه سوال کردیم در مورد یه آدمی که میاد میگه به من اشترلی هادت ساو، این پارچه رو این لباس رو برای من بخر، یا این حیوان رو این اسب رو این گوسفند رو برای من بخر، و بعنی ها و به من بفروش که اگر همچی کاری بکنی اربح کفی ها کذا و کذا، اینقدر بدرب میدن. تو مثلا 1000 خریده باشی من 200 بهت سود میدم، یعنی 1200 از تو میخرم. قال لا بأس بذالک، اشتره ها عیبی نداره بخر ازش. عذر میخوام، اشتره ها یعنی اشتره اون دابه را، اشتره اون دابه را یا اشتره اون صبر را فرق نمی کنه، اونی که در حقیقت به سفارش داده برو بخر. ولی ولا تواجبه البیع، ولی به صورت قرار دادن قطعی معامله رو منعقد نکن. هر موقع او اومد این لباس و این حیوان رو از تو خرید، اون موقع تازه معامله منعقد شده. و الا اگر شما هنوز این رو نرفتی بخری، این ابتدا اومده گفته اشترلی حالتا، اونجا نباید بیع را به صورت قطعی منعقد بکنی. نه، این فقط یه سفارش بهت داده، تو برو اینو خریداری کن. ولا تو واجب هو، هو میخوره به همون رجله، به یحیی بن حجاج، حضرت میفهمد با اون رجل بیع را به صورت وجوبی و لزومی منعقد نکن. قبل ان تستوجبه ها او تشتریه ها، هنوز پارچه را نرفتی بخری، هنوز استیجاب نکردی. استیجاب نکردی یعنی چی؟ یعنی نرفته ای از اون دارنده این ثوب مغازه دار دیگه چیکار کنی؟ مطالبه کنی و به صورت لزومی بیعی رو منعقد بکنی، اون ثوب بیا تو ملک تو. این کار رو نکردی. خب حالا که این کار را نکردی، فعلا این، حالا به تعبیر من، این بیع مالیس اندکه، هنوز که تو این صبر رو نداری که هر وقت رفتی گرفتی اون موقع بیا تازه اینو به او بفروش، ولی فعلا حق چنین کاری را نداری. شیخ می فرماید فإن الظاهرة ان المراد من مواجبت البيع ليس مجرد اعطاء العين للمشتري. جالبه، ایشون میگه ما از این روایت هم میتونیم استفاده کنیم که آقا کلام معتبر است. خب چرا؟ ایشون میگه، یادتونه گفتم اونجا میگه یشعرو، اینجا میگه ظاهر از این لا تواجبه البیع مواجبت البیع، ظاهرن این است که آقا مراد حضرت از این که فرمود لا تواجبه البیع، نمیخواد بفرماید که آقا اون عین را به مشتری تحویل نده، این که نیست، که بحث اعطا نیست. لا تواجب و البه یعنی چی؟ یعنی بی را انشاء نکن. اصلا بحث اعطا اینجا مطرح نیست. چون چرا آقا؟ چون هنوز خودش این پارچه رو نگرفته که بخواد اعطا بکنه. یعنی فضا، فضای چیه؟ فضای انشاء قولیست. اینو من عرض بکنم، این روایتی که شیخ میاره دوتا روایت دیگه هم بعد میاره، ایشون ادعاش اینه که آقا این روایت اشعار دارد لااقل، به این که آقا کلام شرط هست. رو چه حسابی ایشون داره این حرفو میزنه؟ رو این حساب که آقا تو این روایات ما داریم میبینیم که امام علیه السلام، قشنگ عنایت کنید، که امام علیه السلام گویا مفروغن ان گرفته که بابا یک لفظی لازم است برای انشاء، اصلا نرفته تو فضای اعطا. خب چرا نرفته؟ گویا انگار آنچه که مهم است در انشاء، بگو، کلام است، لفظ است، نه مجرد اعطا. مجرد اعطا دردی رو دوا نمی کنه، که بنده معتقدم حتی اشعار هم ندارد این روایات. آقا لا تو واجب ها البیع، بله مجرد اعطا نیست، انعقاد بیع است. انعقاد بیع رو پیشونش خوابیده که باید با لفظ باشه؟ نه، با اعطا هم میتونه باشه. مجرد اعطا به درد نمیخوره، ولی اعطایی که ابراز انشاء باشد و انشاء معامله و بی مواجبت البی با این اعطا باشه، این که از مدلول این کلام خارج نیست که. و یشعر بهی ایزن، حالا من اشکال میکنم به شیخ، عاجزانه تقاضا دارم دوستان مطالعه کنن و یک دفاعی رو بیارن که ما خوشحال بشیم که اینجا ساحت شیخ منزه باشه و اشکال وارد نشه به شیخ. بنده به زعم قاصر خودم این است که این فرمایش شیخ که اینجا میفهمد که آقا لا تو واجب هل بی، ما از این نمیتونیم استفاده کنیم حتی به نحو اشعار. و یشعر بهی ایزن روایت العلا الواردتی، البته صفت روایت بگیریم، الواردتو فی نسبت ربح الى اصل المال. روایت دومی که میاره روایت علاه، میگه عرض کردم به حضرت الرجل یرید و ایبی عبیعا، واجد بیع یه موقعی به کار میره در مبیع، این ممکنه تو همون لا تو واجب و البیع هم محتمل باشه ها، ولی حالا اینجا خیلی واضح تره، ایبیع بیعن یعنی ایبیع مبیعن. میگه آقا به حضرت عرض کردم که یه آدمی میخواد یه کالایی را بفروشد، بعد میاد مثلا به من میگه، حالا به من یا به هر کس دیگه، میگه ابیعک به 10-12 یا 10-11، همینجوری ها، 10-12 که ما میگیم فارسی ما. خب اونام بالاخره ببین با عجم ها سر و کار داشتن، معاشرت داشتن، خیلی از این راوی اهل کوفه بودن، کوفی ها خیلی با ایرانی ها و عجم ها ارتباط داشتن، تو تعابیرشون بعضی وقتا عبارات عجمی هم هست. میاد میگه که ابی اوکه به 10-12 یا 10-11، یعنی چی؟ یعنی اگر تو 10 خریده باشی من 12 ازت میخرم، به تو میفروشم. اگه 10 خریده باشم 12 میفروشم، ابی اوکه به 10-12، 10 خریده باشم 11 بهت میفروشم، مثلا 10-12 10-11. فقال، حضرت فرمود اگر یه همچین حرفی رو بزنه لا بأس، انما هذه المراوضه فاذا جمع البيع جعله جمله واحده. امام علیه السلام در پاسخ می‌فرماید که آقا اشکالی نداره اینجوری معامله کردن، این یک نوع مراوضه است. مراوضه تو لغت ظاهرا معنی استقراره، یعنی آقا با هم دیگه چک و چونه زدید، مستقر شدید هر دو بر اینکه آقا بله ما انقدر حاضریم با هم دیگه معامله بکنیم. یعنی چی؟ یعنی آقا من حاضرم که این جنسی که شما 10 تومن مثلا خرید کردی خودت به من بفروشی به 12 تومن. این یه مراوضه است، استقرار پیدا کرد در حقیقت نظر هر دوی ما به صورت طرفینی، مراوضه به صورت طرفینی بر این که آقا ثمن این جنس الان 12 باشه. خب فاذا جمع البیع، وقتی که مشخص شد میگیم خیلی خوب آقا چند تا از اینا رو مثلا میخوای بفروشی؟ میگه مثلا 5 تا. یا نه یه دونه، حالا فرق نمیکنه یه دونه یا 5 تا. فاذا جمع البيع یعنی چی؟ یعنی تصمیم گرفت بر این که آقا دیگه قطعی معامله رو منعقد بکنه. تا الان مراوضه بود، استقرار بر مقدار ثمن. حالا که میخوای، دقت کنید، حالا که میخوای بفروشی میگه چند میفروشم؟ 12 تومن. شما میگه قبل تو اشترای تو. فاذا جمع این رجل البیعه جعله، جعله چیو؟ جعله این بیع را جملتن واحده، به صورت یک در حقیقت بسته مجموعی دیگه بهش نگاه میکنه. میگه آقا من جمعا چقدر به تو میفروشم؟ 12 تومن. خب شیخ میگه از این روایت ببینیم ما چه استفاده میکنیم. فإن ظاهره على ما فهمه بعض الشراح، ظاهره این روایت طبق آنچه که بعض شراح هم همینجوری فهمیدن، آدرس داده به وافی. دوستان حتما وافی رو به عنوان یک فردی که انس با روایات داره و فهم بسیار خوبی داره نسبت به روایت حتما مراجعه کنید. عبارت وافی رو حتما همه ببینید. نظرم داشتید جلسه آینده اینو ایشالله مطرح کنید قبل از اینکه درس شروع بشه. فإن ظاهره على ما فهمه بعض الشراح انه لا يكره ذلك في المقاوله التي قبل العقد و انما يكره حين العقد. ایشون فرموده، حالا مرحوم فیض دیگران، خود شیخ هم میگه ظاهر این است که آقا این که ما بگیم 10-12 تو مقابله قبل عقد اشکالی نداره. حضرت همون لا و اصلا نمو حاضر مراوزه. اونی که اشکال داره حین عقده، اینجوری گفته. خب این از چه حیث اشعار داره؟ گفتشو گفتم از این حیث که ببین اینجا بازم حضرت مفروغ العین گرفته که آقا مقابله ای باید در کار باشه، گویا هیچ صحبتی از تعاطی اعطاء طرفینی نشده. و فی صحیحت ابن سنان لا وصف ان تبیع الرجل المتاع لیس عندک، اشکالی نداره که به تو شخصی متاعی را، ان تبیع الرجل، تو بفروشی به فردی متاع را، اجازه بدید لحظه، که لیس عندک، چیزی که آقا نزدی تو بفروشی. اول چک و چونتو میزنی تو صادمه ثم تشتری له نحو الذي نحو الذي مثل الذي طلب. اول چک و چونتو میزنی باش، آقا من پارچه گرفتم چند از من بخری؟ میگه اینقدر. بعد میری برای او مثل آن چیزی را که طلب کرده است از تو میخری. ثم توجبه على نفسك. خب توجبه على نفسك یعنی چی؟ وقتی که اینو خریدی این رو برای خودت لازم میکنی. یعنی چی توجه و علا نفسه؟ یعنی این دیگه الان مال تو شد. بعدش میایی ثم طبیعه من با امن، یعنی فروخ به او، طبیعه اون چیزی را که او طلب کرده است را، من به او بعد او، بعد از اینکه برای تو شد به ملک او تازه منتقل میکنی. ولی تا قبل از اینکه ملک تو بشود این مصداقه از کنم خدمتون مالای سندکه و به صورت قطعی نمیتوانی الان قرارداد را منعقد بکنی. اینم از همون حیثی که ما گفتیم بگیم اشعار داره، انگار یک گفتگوی اینجا صورت گرفته که ثم توجب و علانسه ثم طبیعه منه و بعدو، میخواد بگه فضا فضای گفتاره. که انصافا این روایت آخری که خیلی خیلی ضعیفتر نسبت به اون روایت قبل. خب جانم آقا سوالی داشتید بفرم. آجا میر شما سوال داشتی؟ خواهش. ببینید همین عرض کردم، شما کلام فیض رو برید ببینید، این یکره و حین العقد یا از روایات دیگه باید استفاده کنیم
که ظاهرا از بعضی روایات دیگه این استفاده شده، یا مثلا باید بگیم گویا امام علیه السلام که فرمود لا بأس انما هذه المراوزه، یه مفهومی داره، یعنی این چون مراوزه است عیبی نداره. خب آقا اگه مراوزه نبود یعنی چی؟ یعنی موقعی که حین عقد بود اذا جمع البيع، بعدش اون بعدش باشه فیه بحثون، این حد دارید؟ یکره و زالگ یعنی این، یعنی این یعنی اینجوری بگیم ابی اوکه به ده دوازده، این تعبیر اینجوری نسبت الربح الى اصل المال، نسبت دادن ربح اصل مال، اینجوری حرف زدن و چک و چونه زدن، روشنه؟ خاطرتون هست توی شهر لمعه گفتن آقا یکی از اقسام معاوضه که مکروهه اینه که شما بیای نسبت بدهی رب رو به اصل مال، مثلا بگی آقا من اینو 10 خریدم 12 میفروشم، میدونید؟ چون تو آره ببینید، چون حالا من حدس خودم رو دارم عرض میکنم، معمولا تو اینجور موارد موضع تدلیس و لغزشه. مثلا شما میگی آقا من 10 اینو گرفتم، خب 10 گرفتی یعنی واقعا 10 خریدی یا نه یه هزینه های دیگر هم اومدی پایین حساب کردی بعد گفتی آقا 10 مثلا، میدونی؟ آقا چه سری که درد نمی کنه رو که دستمان نمی بندن، چه دایی داری هی بگی من اینو چند خریدم نمیدونم حالا چند میخوام بفروشم؟ خب یه ها بگو آقا من اینو 15 میفروشم، میخوایی بخر نمیخوایی نخر؟ خاطرتون هست میگفتن بهترین قسم معامله معامله مساومه‌ایه نه مرابحه‌ای. یکی از اقسام معاوضه چی بود؟ مرابحه بود، میگفتن این مکروهه. نمیدونم یادتون بیاد یا نه، بله. یه دوست دیگه سوال داشتن، بله ببین خاطرتون باشه من از مجموعه این استفاده کردم ها. گفتم ببین حضرت داره میگه لا بأسه، ببین حضرت میگه لا بأسه، عنایت کنید لا بأسه، خب عیبی نداره لا بأسه هم بگیم آقا، یعنی حتی کراهت هم ندارد، خب فرض بگیم، چون این ببین چند تا مقدمه داره ها، آره ما نمیخوام مناقشه کنیم، لا بأس بگیم آقا حتی کراهت هم نداره، ولی حضرت تعلیل آورد آقا چرا میگم لا بأس؟ چون انما هذه المراوزه، معناش چیه؟ معناش اینه که اگر مراوزه نبود مشکل دار بود، درسته؟ میگیم خب مراوزه نبود چه جوری بود؟ یعنی این اذا جمع البه جعله جمله واحده، یعنی موقعی که دیگه میخوای منعقد بکنی حین عقدی دیگه تو این فضا دیگه مکروهه. روشنه؟ سر خواهش آقا سوالی؟ خب و ینبغی التنبیه على امور، حالا قندم تو دهن ما گیر کرده آبم نشد عذر، ایشون میفرماید که ما بحث معاتات رو اصلش رو مطرح کردیم، تنبیهاتی اینجا وجود داره که بسیار مهمه. تنبیه اولی که ایشون مطرح کرده اینجا
این بحثه که آقا دقت کنید، عنوان گذاری که در حقیقت اینجا شده این شما رو گول نزنه. شیخ تو این تنبیه اول دنبال چیه؟ دنبال اینه آقا ما اگر گفتیم که معاتات مثلا خروجیش ملکیت است یا خروجیش ملکیت لزومی است یا نه اصلا ملکیت نیست خروجیش اباحه است، یا اصلا حرف صاد جواهر رو زدیم گفتیم آقا این معاتاتی که ما داریم بحث میکنیم اصلا فرضیست که طرفین قصد اباحه رو داره، بیاین ببینیم آقا حالا گفتیم معاتات هم یه معامله است، یه معامله است، حالا یکی میگه خروجیش اباحه است، یکی میگه خروجیش ملکیت است، یکی میگه ملکیت لزومی است، خیلی خوب، اما آیا سایر شرایط بی هم در معاتات معتبر است؟ شما اومدی گفتی آقا معاتات برای اینکه اون آثار رو به بار بیاوره خب صیغه دیگه نداره توش، شرط صیغه رو برداشتی، سایر شرایط چی؟ سایر شرایطی که در بیع هست و ما شک میکنیم که آیا اون شرایط هم در معاتات معتبر است یا نه، اونا رو چی کار کنیم؟ مثلا اگه گفتیم که آقا بیع قراری منهیست، معاتات هم قراری باشه منهیه، معامله باطله، گفتیم که آقا سمن و مسمن باید معلوم باشد، تو معاتات هم همینه، هر چیزی که مضر به حال بیع بود بیع و صیغه آیا مضر به حال معاتات هم هست؟ شیخ میگه آقا ما تو این تنبیه اول در صدد این هستیم که این مسئله رو بررسی بکنیم. ببینید من لم بحثو بگم از بیرون، لمشو بگم تا روشن شه براتون، چیز خاصی نداره، خودتونم فکر کنید به راحتی میتونید این لمو به دست بیارید. اگر ما ببینید من میخوام روش فکر کردن رو بهتون بگم چجوری آدم باید فکر بکنه، حالا خودتونم ممکنه یه نوآوری اینجا داشته باشید. اگر همین سوال رو بخوان از شما بپرسن، فرض کن یه نفر میگه سوال آقا ما داریم از شما، با توجه به آنچه که تا کنون یاد گرفتید در مورد مبانی مختلف در معاتات به ما بگید شرایط دیگری که در بیع معتبر است غیر از بحث صیغه، آیا آن شرایط دیگر هم در معاتات معتبر است یا نه؟ چون زدیم خراب کردیم گفتیم آقا تو لفظ لازم نداری پس چیز دیگه هم لازم نیست، چجوری ما اینجا باید حرف بزنیم؟ به نظرتون اینجوری که ما الان میخوایم عرض بکنیم این منطقی نیست که ما بیایم بگیم که آقا ببینید ما بیایم اول ادله شروط رو نگاه کنیم، عدله شروط رو مثلا فرض کنیم میگیم اما یکی از شرایط صحت بیع با صیغه، دارم بیام تو بیع با صیغه که قدر متعین بیع دیگه، این است که قراری نباشد، ربوی نباشد، امثال. خب ببینیم موضوع این عدله چیست، ببین روش منطقی اینه، باید ببینیم موضوع این عدله چیست، اگر موضوع یه جایی باشه حکمم مترتب میشه دیگه، دیگه دغدغه نداریم که. خب من ربا رو هم اشاره کردم درسته؟ ربا اصلا موضوعش بیعه یا معاوضه است؟ خب بیع نیست، ربا موضوعش در فرد فرمایید که فقط بیع نیست، لذا شما مصالحه ربوی هم بکنید عدله میگیره، لا تأکل ربا. اگر شما گفتیم معاتات معاوضتون پس رباش هم ممنوعه، خب این است پس این منوط به اینه که تکلیف اینو معلوم کنی. معاتات معاوضتون ام لا. خب اگر شما گفتید معاتات همون بیع لزومیست که هیچ دغدغه نداره، حرف شیخ هم بزنی که خروجیش ملکیته، بازم دغدغه نداره چون بالاخره معاوضتون. اما اگر حرف مشهور رو بزنی که میگفتن چی مشهور قدما، میگفتن آقا معاتات بیع آن عرفی ولیکن خروجیش اباحه است، این چی؟ اینا معاوضتون. این وقت برمیگرد به این که استظهار شما از ادله حرمت ربا این است که معاوضه عرفی باشد یا معاوضه شرعی لولا ربا. اگه گفتی آقا معاوضه عرفی بودن تمام الموضوع است برای این که حکم ربا مترتب بشود در فرض زیاده، خب بازم شامل معاتات میشه. نه نبیان بیع الغرر، میگیم خب تعبیر شده نه نبیان بیع الغرر. اگر گفتیم دلیلمون روایته، یه موقع میگی دلیلمون اجماع است، وقت بازیم اجماع معقد دارد یا معقد ندارد. اگر معقد داشته باشه برخورد دلیل لفظی باش میکنیم، معقد نداشته باشه برخورد دلیل لبی باش میکنیم. حالا ما فرض میگیریم دلیل لفظی داره، نه هم نبی هم به الغرض روایتی ضعیف هم باشه، مثلا بگیم آقا این عمل کردن همه بهش قابل اعتماد است. خیلی خوب، بیع غرر یعنی چی؟ یعنی بیع عرفی. اگه بیع عرفی باشه بازم همون داستان ها مطرحه که شیخ گفت آقا حتی اونهایی هم که میگن خروجی معاتات اباحه است، معاتات رو عرفن بیع میدانند، اون عدل نمیاد. اما یه کسی ممکنه بگی که نه، ظهور واژه بیع در روایات ناظر است، منصرف است، حالا هر تعبیری منصرف است به بیع لزومی. تعابیر فقها رو وقتی نگاه میکنیم، تعابیری که در روایات هست وقتی نگاه میکنیم، میبینیم اینا همش ناظر به معاملات لزومیه. شما معاتاتی که داری میگی درسته بیع عرفیه ولی بیع لزومی نیست، این خارج از منصرف اخباره. کل حرفا همینه، ولی یه حرف موندا، اونم حرفیست که حالا حرف صاحب جواهر ما بهش یه اعتنایی داشته باشیم. اگر طرفین قصد تملیک نداشتن چی؟ فقط قصد اباحه داشته باشن، اینجوری تصویر میکنه صاحب جواهر، اون چی؟ آیا ما میتونیم بگیم ادله مثلا نه نبی ان بیل قرار شامل این میشه؟ خب این که اصلا عرفن ان بی نیست، عرفن ان بی نیست. اونی که میگفت ربا ممنوعه چی؟ این شامل این میشه یا نمیشه؟ اگر گفتیم آقا این که شما اباحه کردی اباحه مجانی نبود، اباحه معاوضی بود و هاذه معاوضتون و ربا یشمل و کل معاوضت، خب بازم اینجا همون مشکله مطرح میشه و دیگه بسته به استظهار فقیه خواهد بود که اینجا چجور تصمیم گیری بکنه، چجور استظهار بکنه. یه ذره عبارت رو ما میخونیم، همشو بعید میدونم برسیم. لمه دست، خلاصه همین حرفا بود. شیخ تو اون فرضی که صاحب جواهر تصویر کرده بود که قصد طرفین اباحه است، میفرماید که خب دیگه اونجا ما باید ببینیم آیا یه عموماتی داریم یا ادله خاصه‌ای داریم که به ما بگی که آقا در فرضی که شک داریم که چنین معامله‌ای مشروط است، مثلا به شرط یک، شرط دو، شرط سه، آیا این معامله مشروع هست یا مشروع نیست، باید یه عموماتی داشته باشیم که نفی شرطیت بکنیم، به اطلاق اون عمومات تمسک بکنیم و نفی شرطیت بکنیم، نفی جزئیت بکنیم و امثالهم. ولی اگر خواستیم به سیره تمسک بکنیم، داستان برعکس میشه و باید عرض کنم خدمتون که اثبات شرطیت بکنیم، چون سیره دلیل لبی است و باید به قدر متعقن اکتفا کنیم. قدر متعقن هم اونجاییست که فاقد شرط نیست بلکه واجد شرطه. حالا یه رزکاری هایی داره که رو متن اینو ما الان میخواهم پیاده کنیم. و ینبغی التنبیه علی امور الاول از ظاهر ان المعاطات قبل اللزوم علی القول به افادتها الملک بیعون. حتی بیع شرعی هم هستا، یعنی ما سه تا مرحله داریم: بیع عرفی، بیع شرعی، مصداقی از بیع شرعی که دیگه قدر متعقنه و ممکنه ادعا بشه که انصراف واجبه به این مصداق هست که عبارت هست از بیع لزومی. بسته به این که فقیه از ادله چه عمومات، چه خصوصات، چه استفاده بکنه، نتیجه بحث تغییر میکنه. یکی میگه آقا موضوع در ادله بیع عرفیست، یکی میگه نه بیع شرعیست، یکی میگه نه بیع شرعی لزومیست، انصراف دارد واژه بیع به بیع لزومی. خب ظاهر این هستش که معاطان قبل اللزوم بیعون، بله ظاهر من کلام المحقق الثانی فی جامع المقاصد انه مما لا کلام فیه. حتی از ظاهر عبارت محقق کرکی در جامع المقاصد استفاده میشه که آقا اصلا بحثی نیست توش، حتی نزد اونایی که میگن این معامله معامله فاسده ایست، بالاخره بیع عرفی که میدونن نهایت میگن خروجیش ملکیت نیست. کل علامه فی النهایه. چرا آقا یه شاهدی داری که این بزرگان ما اینو بی میدونن، حداقل بی عرفی میدونن؟ میگه بله، همین آقایون تمسک کردن به احل الله البیع، گفتن هازا بیعون و احل الله البیع. و اما علی القول به افادت حال الاباحه، اما اگر ما گفتیم که بله بله، ببینید عرض کردم ها، حالا ایشون که عبارت رو نیورده کامل، ولی اگر کسی بگه که آقا خیلی من معاطات رو خروجیش رو اباحه میدونم، یعنی چی؟ یعنی بیع شرعی نیست. فاسد میدونیم یعنی چی؟ یعنی فاسدون عرفن یا فاسدون شرعن؟ نه فاسدون شرعن، فاسدون عرفن که نیست که. حالا که فاسدون عرفن نیست، ما در جایی که موضوع دلیلی بیع عرفیست تمسک میکنیم. عناد دارید؟ خب نه نه، احل الله البی دقت کنی، نمیخواد بگه از احل الله البی، علامه نمیخواد بگه من از احل الله البی استفاده کنم که آقا پس خروجیش هم ملکیته. نه، این کار حلال است، تصرف در این مال هم حلال است، ولی این ملکیت من اول الامر نیست که، به خلاف ربا. ربا را اصلا نمیتونی تصرف کنی در این زیاده، ولی نه تو بی اقسامش، چه بی عرفی چه بی شرعی میتونی تصرف کنی. فرق معاطات با بس احل تصرفات مترتب بر اون بی دیگه، بله اینجوری معنا کنی اشکال نداره که. یا خود این کار حلال است و حرام نیست، حرمت تکلیفی ندارم، تمسک کردم. تمسک نکردن به این آیه برای اثبات ملکیت در معاطات که نداری، تمسک کردن برای احکام دیگر. این تمسک اینها نشانه این است که اینها معاطات رو بیع عرفی دانستن که چنین حد کرده. روشنه؟ حالا باز تعمل کنید. و اما علی القول به افادت حال الاباحه. حالا بگیم خروجی معتاد اباحه چی؟ اونجا معناش این نیستش که ما بگیم که آقا این خروجی چون معاتات است پس دیگه بی نیست، بی عرفی هست. فز ظاهر انها بی اون عرفی که لم یعثر شرعا الا الاباحه. اینم از همون شواهدی است که گفتیم شیخ برداشتش اینه که اباحه ای که در کلمات اصحاب هست اباحه چی آقا؟ اباحه مالکیه نیست، اباحه شرعیه است. فز ظاهر انها بی اون عرفی لم یعثر شرعا الا الاباحه. البته این عبارت با اباحه مالکیه هم می سازد، طبق اون تقریبی که ما ذکر کردیم و تقریبی بود که حاج آقا مطرح فرموده بودن و اون بحث تعدد مطلوب بود. من دو مطلوب دارم، یکی ملکیت یکی اباحه تصرف. تملیک را شارع امضا نکرد، لذا این کار من لم یؤثر شرعا الا اباحه. کدوم اباحه؟ اباحه‌ای که من مالک قصد کرده بودم میسازه با اباحه مالکیه، ولی خلاف ظاهره. قرائن دیگه هم هست که ایشون اباحه شرعی تصور کرده از کلمات اصحاب. فنفی البیع عنها فی کلام فقها و معاقد اجماعات اونها. آقا درسته یه جایی گفتن معاتات بی نیست، یا اونجایی که معاقد اجماعاتشون و عباراتشون رو میبینیم مثلا همه یه جور گفتن آقا بی نیست. خب معقد اجماع درسته گفته بی نیست، ولی منظور کدوم بیه؟ بیعی که المفید شرعن اللزومه زیادتن علل ملک، منظورشون اینه. یعنی معامله لزومی نیست، نمیخوان بگن این اصلا حتی فرض فرمایید که ملکیت هم نمی آورد، یا اگرم میگن غرض اونها بالاخره این نیستش که این بیع عرفی نیست، میخوام بگم بیع شرعی نیست. بیع شرعی به اون معنای تام خودش، یعنی اون بیع به صیغه نیست. بیع به صیغه بیعی بود که ملکیت لزومیه به همراه می آورد. هازا على ما اخترناه سابقا من ان مقصود المتعاطيين في المعاطات التملك والبيع. ولی اگر حرف صاحب جواهر رو بزنیم که میگه آقا مقصود متعاطیان اصلا تملیک نیست، احتمال داد صاحب جواهر، بلکه استظهار هم کرد حتی که گفت چی؟ من ان محل الكلام و ما اذا قصد مجرد الاباحه. خب اون اگه بگیری که خب اصلا عرفن هم بی نیست، فلا اشکال فی عدم کونها بی عن عرفن ولا شرعا. خب آقا ما اگر حرف صاحب جواهر رو بگیریم دیگه دستمون خالی میشه، دقت کنید، دیگه دستمون خالی میشه از ادله بی، دیگه جرأت نمی‌کنیم اصلا بریم سراغ ادله بی، چون ادله بی کف کارش اینه که باید بی عرفی باشه و این بی نیست. باید بریم سراغ ادله‌ای که صحت یه همچین اباحه معاوضی را ثابت می‌کند. حالا یه ادله خاصه‌ای داریم یا ادله عامه‌ای داریم، باید بریم سراغ اونا. اگر باشه به وسیله اطلاق اون ادله نفی شرطیت مشکوکه میکنیم. این بمانه و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.